بسم الله الرحمن الرحيم. روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند و روزی بود که ارتش از طاغوت به الله برگشت و با تکبیر و پشتیبانی امت بر طاغوت غلبه کرد و این معنا باید سرمشق ما باشد در تمام زندگی، که اگر یک ملتی همه قشرهاش با هم بودند و یک پارچه بودند، هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل اونها ایستادگی کند و آسیبی به اونها برساند. کسانی که از ابرقدرت ها میخواهند از کشوری غلبه به کشوری بکنند و از کشوری بهره برداری کنند، اینها محتاجند به این که یا این کشور با تمام افرادش طرفدار اونها باشد که از دست جمعی اونها بهره داری کنند، و یا این که بازی بدند گروه هایی را که تفرقه بندازند بین افراد این کشور، گروه های این کشور. اونها می دانند که اگر بخواهند بهره کشی کنند از یک کشوری، باید اون کشور و اون ملت سر جای خودش باشد تا بتونند بهره کشی کنند. اونها می خواهند که این کشور را یا هر کشور دیگری را که ازش می خواهند بهره بردارند، خود ملت را به یک طوری تسلیم کنند، نه اینکه ملت از بین به کلی برد. و اگر چنانچه ملت با هم قیام کنند در مقابل تمام قدرت‌های عالم، قدرت‌های عالم به خودشون اجازه نمیدن که با یک همچین ملتی مقابله کنند، برای اینکه اونها برای بهره برداری است. وقتی ملت همه بر مقابلشون ایستادن، برای اونها بهره برداری امکان ندارد. بلحاظا کوشش اصیل اونها در این است که در خود ملت، بین قشرهای ملت اختلاف ایجاد کنند، که با اختلاف خود ملت یک طایفه از اون طرف یک طایفه از اون طرف اونها بتوانند سلطه پیدا کنند. وقتی سلطه پیدا کردند و یک نفر قلدر را حکومت کردند و مسلط کردند بر کشور، میتوانند بهره برداری خودشون را و نتایجی که از سلطه بر یک کشوری است، می توانند اونها اون را به ثمر برسانند. بلحاظه ملت ما که تجربه کرد این معنا را، این واقعیت را، که با وحدت کلمه و وحدت مقصد، همونطوری که غلبه کرد بر همه قدرت هایی که پشتیبانی می کردن از شاه مخلوع ایران و بعدش از جانشین منحوس او و بعدش هم از کسی که به نخست وزیری غیرقانونی منتخب شد، فهمیدم که هیچ یک از این قدرت ها نمیتونند در مقابل ملت که یک پارچه است در 22 بهمن ثابت شد که ملتی یک پارچه، ملتی که مقصدشون یک مقصد الهی است نه مقصدشون یک مقصد مادی صرفاً، و همشون با هم یک صدا هستند، یک مقصد هستند، نمی توانند که بر این ملت غلبه کنند. و دیدند که ملت غلبه کرد بر همه اونها و اون کسی را که اونها می خواستند، همه قدرت های خارجی، چه ابرقدرت ها چه وابستگان به ابرقدرت ها می خواستند او را نگاه دارند، نتوانستند نگاه دارند. وقتی دیدن ملت همه میگن که ما رژیم فاسد طاغوتی را نمیخواهیم، اونها تسلیم شدند و اون آدم را از اینجا بردند و شما بیرونش کردید از اینجا. این یک درسی است برای ما در طول تاریخ که اگر ما بخواهیم مقاصد خودمون را، کشور خودمون را به اون طوری که هستش و اون طوری که میخواهیم برسانیم، یعنی به ثمر برسانیم، نتیجه این همه خون و این همه علیل و این همه رزمنده و اینها، باید همه با هم باشیم. این یه درسیست که ما از 22 بهمن فرا گرفتیم و باید این درس را در تمام با تمام قوا دریابیم و با تمام قوا حفظ کنیم. این را 22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل‌های آینده، که همه اونها 22 بهمن را که غلبه ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام بر کفر بود، باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند، بزرگ بشمارند روزی را که خدای تبارک و تعالی به ملت ما منت گذاشت که این ملت را یک پارچه کرد و ملت را غلبه داد. ما از تمام نیروهای مسلح، چه نیروهای نظامی و انتظامی و چه ژاندارمری و سپاه پاسداران، یعنی کلیه قوایی که الان در خدمت هستند و اونها همشون در خدمت اسلام هستند، و اگر استثنایی باشد یک استثناء قلیل است که در این دریای بی‌پایان موج‌های بزرگی که الان در ایران ایجاد شده است اونها مزمحل هستند، من از تمام اینها متشکرم و ملت ایران هم به تمام قدرت از قوای مسلح، چون هایی که سابق بودند و بعد ملحق شدند به اسلام و از طایفه توابین هستند که خدای تبارک برای اونها اجر قائل است، و چون اونهایی که از خود ملت جوشیدند، قوای مسلحی که از خود ملت جوشیدند، من از تمام اونها تشکر میکنم و ملت ما نسبت به همه اونها وفادار است و می دانم که ارتش هم و همه قوای مسلح هم نسبت به ملت و نسبت به اسلام و نسبت به کشور خودشون و ملت خودشون وفادار هستند. فتح یک کشوری یا شکست قدرت بزرگ خیلی عظمت دارد، لکن اشکال بعد الفتح و بعد از پیروزی بیشتر از اشکال خود پیروزی است. در خود پیروزی دستجات مختلفی که در یک کشور هستند ولو مخالف با اون مقصدی باشد که ملت و عموم ملت میخواهند، ولو مخالف او باشد یا اظهار مخالفت نمی کند یا اگر عاقل باشد موافقت هم می کند. چنانچه دیدید که در این موج عظیمی که در ایران برخاست، مخالف در اون وقتها مخالف ظاهر نداشتیم، البته مخالف واقعی داشتیم، لکن اون مخالفت‌های واقعی در اون وقت متوقف شده بود. از این جهت پیروزی آسان‌تر بود از حفظ پیروزی. بعد از اینکه شما پیروز شدید و ملت پیروز شد، دستجات مختلفی که می‌خواستند بهره برداری بکنند و با شماها یک راه را نداشتند، شروع کردند به اظهار وجود کردن و گاهی هم پیروزی را به خودشون نسبت دادند. این که گفته شده است بعضی از اشخاص و بعضی از علمای جامعه شناسی گفتند که اگر پیروز شدند یک ملتی متحد میشند و اگر شکست خوردند مختلف میشند، این مخالف اون چیزهایی است که ما در عین میبینیم، بلکه علم اقتضای این را میکند که بعد از اون که یک ملتی پیروز هم شدند، به واسطه این که قشرهای مختلف مقاصد مختلف دارند، بعد از پیروزی شروع به مخالفت میکنند. ما دیدیم این معنا را که بعد از این که ملت ایران پیروز شد، اون جبهه ها و اون گروه هایی که در اون وقت مخالفتی نمی کردن، بعد از پیروزی برای بهرهداری، بهره برداری و برای این که این مسئله معجزه آمیز را هر کدوم به خودشون نسبت بدهند، اونها به مخالفت برخواستند. در کردستان دموکرات ها حساب میکردن که ما دخالت داشتیم در پیروزی و ما باید الان چه بکنیم، و در جاهای دیگر گروه های مختلف، چه گروه هایی که در تهران بودند و چه گروه هایی که پخش بودند در همه ایران، اونها هم به پا خواستند و مخالفت کردند و اون وحدت کلمه را شکستند. به امید این که ما عمل کردیم و ما پیروز شدیم و ما بهره برداری باید بکنیم، هر کدوم به خیال این افتادن که باید ما از بین ببریم دیگران را و ما باشیم. و این برای این است که اشخاصی که در اون وقت یا گروه هایی که در اون وقت در اظهار وجود نمیتونستن بکنن برای اون موج بزرگ، یا نمیخواستن بکنن برای اینکه اون رژیم ثابت بشد، بعد از اون که پیروز شدن ملت، هر طایفه ای سر بلند کرد و پیروزی را به اسم خودش میخواست ثبت بکنه. یک دسته ای میگفتن که ما بودیم که قیام کردیم. در همین دو روزه در روزنامه بود که یا در خبرگزاری های خارجی بود که این پیروزی را کمونیست ها به دست آوردند. این برای این است که بهره‌بردارها و میوه‌چین ها در بین ملت پخش هستند و خودشون کنار میشینند و نظر میکنن ببینم کی پیروز شد. اگر چنانچه جمهوری اسلامی پیروز شد، اینها بیان بگن ما بودیم که این جمهوری اسلامی را درست کردیم. اگر چنانچه اجانب پیروز شدن، بگن که ما بودیم که این پیروزی را برای شما تحصیل کردیم. اگر شرق پیروز شد، بگن ما کمونیست حقیقی هستیم. اگر غرب پیروز شد، بگن که ما شبیه کمونیست بودیم و با شما موافق بودیم. وقتی که پیروزی حاصل می شد، هم برای اینکه این نقش بزرگ پیروزی را هر طایفه برای خودشون ثبت کنند و هم برای اینکه این بهره هایی که پیروزی پیدا می کند و اون پیامد هایی که دنبال پیروزی است برای خودشون ثبت کنند و بهره گیری کنند، به مخالفت می ایستند. چنانچه اگر این پیروزی نبود و شکست بود، اون وقت هم یک مخالفت هایی بود و اون که میخواستن ننگ شکست را به دیگری نسبت بدن. لکن این مخالفت دویم طولانی نمیشد، برای اینکه اون ننگ را یک دفعه که هیاهو میکردن که این ننگ به عهده مثلا فلان طایفه است یا به عهده فلان طایفه است، ریشه‌دار نبود و تمام میشد. لکن در پیروزی طمع‌ها زیاد است، در پیروزی آمال و آرزوها زیاد است. برای بهره‌برداری و برای ثبت پیروزی در تاریخ به اسم خودشون، دموکرات میگد که ما بودیم، کمونیست میگد که ما بودیم و اشخاص هم ممکن است که هر کدام ادعا کنند که نخیر ما پیروزی را تحصیل کردیم. در صورتی که کسانی که چشمشون را باز کنند میدانند که ماها هیچ دخالت نداشتیم، این ملت و ارتش و سپاه و سایر قوایی بودند که با هم متحد شدند و این پیروزی را به دست آوردند. و یک نکته ای را که باید به شما آقایان و همه ارتشی ها و همه قوای مسلح و همه کسانی که دستن در کار هستن در این کشور تذکر بدم، و او این است که هیچ چیز، هیچ صفتی در انسان از اون وقتی که متولد شده است، این صفاتی که بعدها بروز میکند، اون وقت نبوده است. هیچ فردی از افراد انسان اون وقت که، مگر اونهایی که خدای تبارک و تعالی براشون مثل انبیا اول که متولد شدن عالم نبودن، بعد برای مجاهدت خودشون کم کم تحصیل کردند و هر کسی یک علمی را انتخاب کرد. دیکتاتوری هم از اون اموریست که بچه وقتی متولد شد دیکتاتور نیست، وقتی هم که بزرگ میشد کم کم اونطور نیست که اون دیکتاتوری های بزرگ داشته باشد، لکن با تربیت های اعوجاجی کم کم در همون محیط کوچکی که خودش داره کم کم دیکتاتوری درش ظهور میکنه. اگر تربیت صحیح باشد برای این بچه، اون دیکتاتوریش رو به ضعف میرد، و اگر تربیت فاسد باشد، اون دیکتاتوری که کم بود رشد میکند. اونهایی هم که در قوای مسلح و دست در کارهایی که در مملکت ما یا سایر ممالک هستن، اینطور نیست که ابتداعاً اینها دیکتاتور بودن. دیکتاتوری کم کم بروز میکنه در انسان. از اول خیال میکند که خودش یک آدمی است که با دیکتاتوری مخالف است، لکن بعضی وقتا که اتفاق میفتد در آراء و در اقوال شروع میکند تحمیل کردن، رأی خودش را میخواد تحمیل کند بر دیگری، نه اینکه با برهان ثابت کند، تحمیل میخواد بکند بر دیگران. این یک دیکتاتوری است که انسان بخواد اون چیزی را که خودش فکر کرده است دیگران از اون بی جهت قبول بکنند. یک وقتی آدم منصفی است که میگه بیاد بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم حرف شما درست است یا حرف من درست است، یه وقتی که در روحشون یه دیکتاتوری هست و خودش آگاه نیست، خودش میخواد که اون مطلبی را که میفهمد به همه تحمیل کند و دیگران را وادار کند به این که قبول بکنند. از اینجا شروع میشه. بعد کم کم یه قدرت وقتی براش پیدا شد، از اینجا یه قدمی بالاتر میگذارد و نسبت به مثلا اون محیطی که دارد، نسبت به اون مقدار از قدرتی که دارد، کم کم شروع میکند دیکتاتوری کردن. کم کم وقتی که انسان وارد جامعه شد، کم کم وقتی وارد جامعه شد، وارد نظام شد، یک نظامی شد، یک سرکرده نظامی شد، یک فرمانده نظامی شد، کم کم اون خویی که در باطنش بوده است رو به رشد می‌بره. اولا خودش ناآگاه است از مطلب، نمی‌داند که این رویه رویه دیکتاتوری است. خیال می‌کند که رویه رویه انسانی و اسلامی است، لکن هی جلو میرد، هرچی جلو میرد این خو درش زیاد میشه. شما خیال نکنید که اول رضاخان یک دیکتاتوری بود یا هیتلر یک دیکتاتور چتی بود. اون وقتی که رضاخان در اون محلی که متولد شده و چی بوده است دیکتاتور هم نبوده است، هیتلر هم نبوده دیکتاتور. کم کم که وارد جامعه شدند و قدرت پیدا کردند، هر چه قدرت زیادتر شد اون ملکه‌ای که در باطنش بود هی زیادتر شد و همینطور به تدریج قوت پیدا کرد تا یک وقت یک دیکتاتوری شد مثل هیتلر، یا در مملکت ما یک دیکتاتوری شد مثل رضا خان. محمد رضا دیکتاتور بود، منتها به یه صورتی غیر صورتی که پدرش عمل میکرد. این دیکتاتور بود و مردم را با دیکتاتوری زیر بار ذلت خودش آورد و اونها هم که این را وادار کردند به اینکه این کشور را به تباهی بکشد، اونها هم راجع به پدرش خوب میدانستند که دیکتاتور است، راجع به پسرم تعهداتی لابد داده است که قبولش کردند. و اینها اینطور نبوده که از اول دیکتاتور زاییده شده باشن یا از اول آزادی خواه کسی زاییده شده باشه. اول اینها همه به قوه است. کم کم که انسان وارد میشد میبیند که یک وقت به دام خودش افتاد، یعنی اون دام دیکتاتوری. شما که از الان میخواهید انشاءالله در نظام روبه توانایی برید و روبه قدرت برید، این جهت را باید خیلی توجه کنید که آیا دارید
وقتی که قدرت پیدا میکنید، وقتی رئیس یک فوج میشید، یک پادگان میشید، در خودتون توجه کنید که میخواید هدایت کنید پرسنل خودتون را یا میخواد تحمیل کنید و رو باطل باشد. یه مطلبی را که میگید اگر چنانچه خطایش را فهمیدید حاضرید به این که بگید من خطا کردم، اشتباه کردم، یا همون خطا را میخواهید تا آخر به پیش ببرید. از مفاسدی که دیکتاتوری دارد و دیکتاتور مبتلا به او هست این است که یه مطلبی را که القا میکند بعدش نمیتوند، قدرت ندارد بر خودش که این مطلبی که القا کرده است اگر خلاف مصلحت است، اگر خلاف مصالح فرض کنید کشور خودش هم هست، خلاف مصلحت ارتش هم هست، نمیتواند که از قولش برگرده. میگه گفتم و باید بشد. این بزرگترین دیکتاتوری هاست که انسان بهش مبتلا هست، که چیزی که گفتم باید بشد ولو این که یک کشور به تباهی کشیده بشد. این دیکتاتوری هیتلر و امثال اینها از این قماش دیکتاتوری بود که وقتی که مثلا مشاهده این معنا را می کند که خطا کرده است و نباید اینطور حمله را به مثلا شوروی بکند، این را اظهار نمی کند، لیکن عقیدش این است که باید این کار بشد، گفتم و باید بکنم. و دیدید که این شخص که گفت و گفت باید بشد اینطور به مذلت کشیده شد. شماها که انشاءالله بعدها یک چهره‌های فعالی برای این مملکت میشید و یک چهره‌های اسلامی برای این مملکت میشید، بدانید که این چیزهایی که در نفس خودتون هست، این اوصافی که در نفس خودتون هست، اگر مهار نکنید یک وقت از کار در میایید یک دیکتاتور. اینطور نباشد که اونقدر خودتون را ببینید که هرچی میگید همین درست است و اونقدر خودبین باشید که اگر نادرستی را فهمیدید هم حاضر به تسلیم نباشید. انسان کامل اون است که اگر فهمید که حرفش حق است با برهان اظهار کند و مطالبش را برهانی بفهماند. این که در قرآن کریم دارد که لا اکراه فی الدین، برای این که تحمیل عقاید نمیشد کرد، امکان ندارد که همینطوری کسی تحمیل عقاید بکند، این باید با یک توطئه هایی که بد را به خوب به خورد دیگران به عنوان خوب جلوه بدهد، یا این که اگر انسان باشد و اگر چنانچه تربیت شده باشد با برهان اون مطلبی را که دارد به مردم بفهموند، تحمیل نباشد، آگاه کند مردم را بر این که راه این است، نه این که تحمیل کند به مردم که باید از این راه برید. شما توجه به این معنا داشته باشید که اگر چنانچه انشاءالله رئیس و فرماندار شدید، این خوی را که در انسان هست، این خوی را از خودتون زائل کنید و از الان توجه به این معنا داشته باشید که نبادا مبتلای به این خودخواهی عظیم باشید که منشأ دیکتاتوری و منشأ همه مفاسد هاست. اگر یک چیزی را دیدید که واقعا خلاف کردید اعتراف کنید و این اعتراف شما را در نظر ملت ها بزرگ می کند، نه اینکه اعتراف به خطا شما را کوچک می کند. پای بند بودن به خطا انسان را بزرگ خیلی منحط می کند. انسان یک حرفی زده است و خطا گفته است، بعد که دید خطا گفته، اگر پایبند به این خطا باشد و دنبال این باشد که این خطای خودش را به کرسی بنشاند، این همون دیکتاتوری بسیار فاسد است که ولو در صورت غیر دیکتاتوری باشد لیکن دیکتاتوری است و این میرسد به اونجای که انسان را هیتلر از کار در میارد، رضا خان از کار در میارد. شما که در مدارس نظام تحصیل میکنید باید این مسئله را، این مطلب را توجه داشته باشید که نبادا تحصیلات شما همش برای این باشد که خودتان را یک برسانید به مقامی، برای این باشد که اون مقام را وسیله برای رشد ملت، برای استقلال ملت، برای آزادی ملت، برای حفظ حدود و ثغور ملت باشد، نه اینکه مقصد این باشد که من برسم به فرماندهی و ملت هر چه میخواد بشه. دیکتاتوران این صفت را دارن که میخوان خودشون برسن به یه قدرت بزرگ، ولی این که یک ملت تباه بشه، ولی این که یک ارتش از بین برد. شما باید توجه کنید که این صفت دیکتاتوری در شما رشد نکند، انشاءالله از اول هم نباشد، لیکن اگر خدای نخواسته یک وقتی بود رشد نکند، که دیکتاتوری بدترین صفاتی است که انسان را منحط می کند از انسانیت و کشور را به تباهی می کشد. خداوند انشاءالله همه شما قوای مسلح را با هم منسجم کند بیشتر از حالا، و شما را با ملت منسجم کند بیشتر از حالا، که با انسجام و با وحدت کلمه و با وحدت مقصد که همون مقصد الهی است و در مقصد الهی هم استقلال کشور است و هم آزادی افراد است و هم همه آمالی است که انسان ها دارند، انشاءالله شما همه با هم و ملت ما زن و مرد، بزرگ و کوچک، با هم منسجم باشند تا اینکه این کشور را به اونجایی که خدای تبارک و تعالی میخواهد برسانند.